فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 228، سطر هفتم. و لحاظته منافع اخرى فان الاورده النازله الى الدماغ المتفرقه فيه تحتاج الى مستند و الى شيء يشدها فجو الى حازتیات دعامتا لها. گفتیم که خداوند در اطراف مغز دو تا حجاب آفریده، یک حجاب محکم و حجاب دیگر لین. اون حجاب لین ملاقات کرده با مغز و حجاب سفتم ملاقات کرده با استخوان. بعد گفتیم بخشی از این حجاب سخت وارد مغز شده و بطن اول و از بطن دوم جدا کرده. بعد از اینکه این بحث تموم شد توضیح دادیم که بطن اول نرم آفریده شده به خاطر اینکه اکثر اعصاب حس از اونجا ناشی میشند و احتیاج به صلابت ندارند، زیرا که حس انفعال است و انفعال به وسیله شیء نرم بهتر انجام می شود. اما قسمت بطن مؤخر احتیاج به سفت شدن داره به خاطر اینکه اکثر اعصاب حرکت مربوط به اونند و حرکت احتیاج به یک موضع محکم دارد. پس اونی که مربوط به حسه خداوند نرم آفریده و اونی که مربوط به حرکت خداوند سفت آفریده. بعد وارد شدیم در توضیح این حجابی که بین دو بطن فاصله انداخته. گفتیم دارای منافعی است، یک منفعتشو در جلسه گذشته ذکر کردیم و اون منفعت این بود که فصلی باشد بین بطن مقدم و بطن مؤخر. منفعتی رو هم از جالینوس نقل کردیم و توضیح دادیم. حالا میخوام منفعت دیگری رو بیان کنیم. چند تا منفعت دیگه باقی مونده برای این حجابی که فرو رفته در مغز و مغز رو دو قسمت کرده، بطن مقدم بطن مؤخر. میخوام منافع دیگری که برای این حجاب هست ذکر کنیم. سه تا منفعت ذکر میشه علاوه بر اون منفعتی که گفته شد. سه منفعت دیگر رو ذکر میکنن. که دو منفعتش مربوط به خود همین حجابه، یه منفعتش مربوط به چیز دیگره ولی اون چیز دیگر جایگاهش نزدیک این حجابه. به این مناسبت ایرادی نداره که این منفعت رو هم منفعت حجاب قرار بدیم، ولی در واقع منفعت حجاب نیست، منفعت یه چیزی دیگری است که مجاور حجابه. ولی در این حال ما میتونیم اینو منفعت حجاب قرار بدیم. البته ابن سینا تعبیر منفعت نمی کنه به خاطر اینکه این منفعت منفعت حجاب نیست، لذا تعبیر منفعت نمی کنه. دوتا رو تعبیر به منفعت می کنه. میگه لحاظت منافع اخرى بعد میگه و هازته ایزن ینتف او به، این دوتا رو تعبیر به منفعت میکنه، ولی وسط این دوتا یه دونه منفعت ذکر میکنه که در واقع منفعت حجاب نیست ولی ارتباط با حجاب داره. حالا این سه منفعت رو ما میخوام توضیح بدیم، سه منفعت باقی مونده رو. منفعت اول اینه که رگهای وریدی از بالای مغز وارد مغز میشند و میان تو مغز متفرق میشند. وقتی میان توی مغز تکیگاه ندارند. خداوند این حجاب رو در درون مغز قرار داده تا علاوه بر منافع دیگری که دارد بتواند تکیگاه این رگهای وریدی باشد. این رگهای وریدی میان میچسبن یا داخل میشن در این حجاب و این حجاب میشه متکا و تکیگاه اونها، و چون داخل در این حجاب میشوند به توسط این حجاب محکم میشند. اگر این حجاب نبود این رگها توی مغزی که نرم است رها بودند، اما حالا که حجاب هست در درون این حجاب محکم و استوارند. این فایده دیگری است برای این حجابی که در مغز داخل شده که ستون است برای رگهای وریدی که از بالای مغز وارد مغز میشن و در مغز متفرق میشن. این فایده اول. فایده بعدی رو وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 228 سطر 7. ولهاز تی، تی یعنی اندراج، ولی در اینجا به معنی مندرجه، یعنی اون جزء قائس، جزء فرو رونده در مغز، جزئی که قوس کرده تو مغز و فرو رفته، قواسی کرده تو مغز. برای این جزء و برای این جزئی از حجاب که مندرج شده در مغز منافع دیگری هم هست. فإن الأورد، بیان اولین منفعته، فإن الأورد نازلة إلى الدماغ. کلمه نازله نشون میده که این اورده از بالا میان، از پایین نمیرن. این اورده میان از کاسه سر از بالا میان نازل میشن به سمت مغز و در مغز متفرق میشن. اورده ای که نازلند از بالای مغز الی دماغ، به خود مغز، که این صفت دارن. اورده، اورده جمع وریده یعنی سیاهرگ. این صفت دارد این اورده که متفرق میشن در مغز. اورده این چنینی تحتاج الی مستندن، احتیاج بهش متکایی دارند که بتونن در وقت فرود آمدن بر اون متکا تکیه کنند. و الی شیء، یعنی احتیاج دارند به چیزی که یشدها، یعنی این اورده رو محکم کنه. این اورده برن داخل در چیزی بشن و با اون چیز بافته بشن و در نتیجه محکم بشن. چون احتیاج به این بود فجعل هذا تی دعامة لها. این تی یعنی این قسمت مندرج در مغز، این قسمت از حجابی که مندرج در مغز قرار داده شد، دعامة لها یعنی دعامة للعورده، ستون عورده قرار داده شد و مستند و متکای عورده. پس عورده این منفعت هم دارن که متکا شدن برای اورد، نه این تی، این منفعت رو دارد که متکا شده برای اورده نازله. بعد فایده دوم شروع میکنه و تحت آخر هازل عطف المعصره. این فایده بعدیه که این فایده در واقع مال این تی یا مال این حجاب فرو رفته در مغز نیست، بلکه این فایده همونطور که توضیح میدیم مال معصره است. مصره در لغت به معنای ظرفی است که در او آب میوه گرفته میشه، مادهش از عصر میاد، عصر یعنی فشردن. انگور، امثال انگور رو وقتی میخوان آبگیری بکنن توی ظرفی آبشو میریزن، اون ظرف رو میگن معصره. این در لغته، اما در اصطلاح طب معصره به یک فضای خالی گفته میشه که در زیر جزء مؤخر مغز واقع شده. یعنی وقتی مؤخر مغز تموم میشه، در زیر این مؤخر در پشتش یک فضای خالی وجود داره که بهش میگن معصره. خون به وسیله رگ‌ها میاد توی این معصره میریزه، بعد به وسیله مورگ‌هایی که به این معصره وصلند میاد تو مغز. تو معصره یه مقداری مکس میکنه این خون، یا تو مورگ‌ها مکس میکنه و رفت آمد میکنه. با این مکس و رفت آمد یواش یواش تبدیل میشه به جوهری که مناسب با مغزه، بعد میره به سمت مغز و غذای مغز میشه. پس خون ابتداعا وارد مغز نمیشه، ابتداعا میریزه توی معصره، بعد از معصره میاد توی مویرگ هایی که به این معصره وصلند و در مغز پخشند. یعنی اول خون توی معصره میاد، از معصره میاد توی مویرگ ها، به وسیله مویرک ها وارد مغز میشه. وقتی چون تو مصره یه خورده میمونه، تو مویرک ها هم یه خورده میمونه، در این فاصله درنگی که توی این مصره و مویرک ها داره، در این فاصله تبدیل میشه این خون به جوهری که مناسب مغزه، بعد وارد مغز میشه و غذای مغز واقع قرار میگیره. خب این مصره هم خودش لازمه همونطور که بیان شد، زیرا که خون نباید مستقیم وارد مغز بشه، باید اول اینجا بیاد یه تحولی پیدا کنه بعدم بره تو مغز. پس معصره فایده داره، بلکه واجب و ضرورت داره. این معصره کجا واقعه؟ در پس سر واقعه، یعنی در اون جایی که بطن مؤخر تمام میشه، یا به تعبیری دیگه انتهای اون حجاب فرو رفته است. بعضی ها میگن این معصره جایگاهش زیر بطن مؤخره، بعضی ها میگن جایگاهش در انتهای اون حجاب فرو رفته است. هر دو درسته. ابن سینا داره میگه این معصره جایگاهش در انتهای حجاب فرو رفته است. در بحر الجواهر نوشته جایگاهش در انتهای بطن مؤخره. هر دو درست گفتند. ابن سینا چون میخواد فایده این حجاب فرو رفته رو بیان کنه، معصره رو مربوط میکنه به این حجاب، معصره رو مربوط میکنه به این حجاب که یه نوعی فایده این حجاب به حساب بیاد. و تحت آخر هازل عطف، توجه کنید به حجابی که منعطف شده، یعنی کج شده، دلا شده و رفته توی مغز، بهش میگه عطف. به اون حجاب میگه عطف، به خاطر همین انعطافش، به خاطر کج شدنش، به خاطر دلا شدنش. اونجا بهش گفت اندراج، به خاطر مندرج بودنش. اینجا میگه عطف، به خاطر منعطف بودنش. عطف یعنی منعطف، اونجا تیک که من اندراج بود یعنی مندرج. زیر پایان این حجاب، در آخر در آخر این حجاب، اونم الی خلف این حجاب، یعنی پشت این حجاب که تقریبا میفته پشت سر. المعصره، المعصره مبتدای مؤخره، تحت آخر هذا العطف خبر مقدمه. معصره واقع شده اینجا. معصره چیست؟ و هو مسب و دما، ضمیر هو به معصره برمیگرده، چون خبر مذکره، یعنی مسب مذکره، این هو هم مذکره آورده. و هو مسب و دما، دما جمع دمه، محل ریزش خون هاست. مسب و دما الی فضاء ما. وقتی میگیم مسب، خود مسب نه که اسم ظرفه، مسب خودش ظرفه، ظرف مکانه، پس معنای فضا رو افاده میکنه. ولی ابن سینا به این صورت آورده، محل ریزش خون هاست، الا فضائن، محلی است که خون ها میریزند به فضا، اما که اون فضا مثل برکه است، کل برکه. برکه در فارسی آبگیر گفته میشه، تالاب گفته میشه، حوضو میگم برکه، یعنی یه فضایی که مانند حوضه یا حوضچه است. این فضا همون میسر است. و منها تنشأ و جداول، ضمیر منها باید بیده به مصره. جداول جمع جدوله، جدول رود کوچک رو میگن و در اینجا منظور رگه. و منها یعنی از این مصره منشعب میشود رگهای ریزی که یتفرق فی حدم، که خون در این رگهای باریک متفرق میشه. و چون این رگهای باریک در مغز پراکندن، خون به توسط این رگها وارد مغز میشه و تتشبه به جوهر دماغ، این خون به جوهر مغز شباهت پیدا میکنه تا بتونه بعدن غذای مغز بشه. و الا تا وقتی خونه که نمیتونه غذا بشه، باید شبیه عضو غذاگیر، یعنی شبیه مغز بشه تا بتونه غذا بشه. ثم تنشفها العروق من فوهاتها، ضمیر تنشفها برمیگرده به این دماغ. منظور از العروق هم همون جداوله. بعد این خونها رو این رگها میمکن از دهانه خودشون و تجمعها الى عرقین، این مویرگها جمع میکنن این دماغ رو به الى عرقین، به دو عرق جمع میکنن و تغذیه با این دو عرق انجام میشه. کما سنذکر و تشریح ذالک، که بعدا اینا بحثش میاد میشه. این فایده دوم بود از این سه فایده باقی مونده که عرض کردم. این در واقع فایده اون معصره است، ولی چون ارتباط با حجاب داشت، با حجاب منعطف داشت، مصنف دنباله همین بحث در حجاب منعطف قرارش داد و به نحوی شاید، شاید البته خواست بگه اینم یه نوع منفعته، اگرچه منفعتی است که مستقیما مال حجاب نیست، ولی بی ارتباط با حجاب هم نیست. حالا و حاضر تی ایزن منفعت بعدی رو میخواد سکر کنه، میفهمد که این حجاب لصیق، حجاب لصیق یعنی حجاب محکم، یعنی حجاب سفت، منظور اون حجاب دومه که به استخوان سر چسبیده، نه حجاب رقیق که به مغز چسبیده. گفتیم دو تا قشا و دو تا حجاب مغز رو احاطه کردن، یکیش نرمه که به مغز چسبیده، یکی سفته که به استخوان سر چسبیده. حالا منظور از حجابی که در اینجا میگه حجاب لصیق، یعنی حجاب سخت، همون حجابی که به استخوان چسبیده. بعدا توضیح میدیم که این حجابی که به استخوان چسبیده به وسیله قشاهایی به درزهای استخوان سر وصله و اینطور نیست که خدا ولش کرده باشه افتاده باشه رو مغز، با مغز فاصله داره، به وسیله تنابهای خیلی باریش یا نخهای خیلی باریش به استخوان سر، به مقعر استخوان سر چسبیده. البته بعدا میگیم که ادامهش میره تو محدب استخوان سر که زیر پوست سر قرار میگیره، اونم بعدا میگیم که این قشاع سخت به توسط این مویرگ، به توسط این رگه ها که رگ نیستند و حالات قشایی دارن، به وسیله این رگه ها به استخوان بالا وصلند، یعنی به بالای استخوان سر وصلند. اما از پشت سر، از پشت سر باز یه تارهای قشایی کشیده شده بین این، بین پایان این حجاب منعطف که رفته تو مغز و استخوان پشت سر. قسمت بالای سر عرض کردن یه تارهای قشایی هست که این حجاب سخت رو به بالای با استخوان بالای سر وصل کرده. در پشت سرم یه تارهای قشایی این حجاب رو وصل کرده، منتها به این صورت که اون قسمت منعطفی که از این حجاب سخت رفته تو مغز، اون قسمت در پایانش یه رگه های یه ریشه هایی وجود داره از سنخ قشا که اونها وصل کردن این حجاب رو به پس سر، اونجایی که درز لامی وجود داره. در پس سر درزی هست به نام درز لامی، این رگه های قشایی این حجاب منعطف رو وصل کردن به اون درز، به اون قسمت های از پس سر. پس این فایده دیگر هم برای این حجاب هست، این حجاب منعطف محل اون تارهای قشایی است که واصل بین این حجابند با پس سر. این فایده برای این حجاب منعطف هست. و هذا تی ایزن ینتف و به، این اندراج یعنی این حجاب مندرج، این حجاب منعطف نیز ینتف و به ازش استفاده می شود، فی ان یکون منبتن، محل رویش است برای رباطات و وسیله ارتباط حجاب لصیق به دماغ، که اینا این پایان این حجاب که در مغز فرو رفته حجاب لصیق رو به مغز وصل میکنه. در کجا وصل میکنه؟ فی موازات درز لامی، یعنی فی موازات درز لامی. درز لامی درزیست در پس سر که چون به شکل لام یونانی ها نوشته میشه بهش میگن درز لامی. لام یونانی ها رو حالا بعد از این ما زیاد باشتر کار داریم. من الان توضیح بدم، لامی که تو فارسی نوشته میشه یا تو عربی نوشته میشه دقت کنید، این لام یک خط کشیده بلند داره میاد پایین، پایین که میاد یه ذره خط افقی میشه دوباره میره بالا. این قسمتی که میره بالا خیلی کم میره بالا. لام فارسی و عربی اینطور نوشته میشه دیگه، از همون طرف راست که شروع میکنیم به نوشتن مثل یه الف میکشیم پایین، بعد یه خورده افقی میبریمش جلو، بعد میبریمش بالا. این قسمتی که داره بالا میره کم بالا میره. در یونانی این قسمتی که داره میره بالا چنان بالا میره که میشه همتراز با اون الفی که از طرف راست آمده بود. یعنی لامی که نوشته میشه، لامی که نوشته میشه مثل این که دو تا الف بکشید، بعد این دو الف و تهاشون رو به هم وصل کنید، مثل یوی انگلیسی، حرف یوی انگلیسی، این میشه لام یونانی. بعدن ما یه استخوان لامی هم بیان میکنیم، استخوان لامی زیر گردنه، زیر گلوه، به این صورت افتاده که اون قسمت پهنش میاد جلو، اون دوتا شاخه میره پس سر. اون وقت درز لامی هم روی استخوان سره، پس سر یه درزی وجود داره که شبیه لام یونانیه، به همین جهت بهش میگن درز لامی. وقت ایشون میگه در محاذات درز لامی این تارهای قشایی حجاب لصیق رو به مغز وصل میکنن. اینم فایده دیگری برای این هست، برای این حجاب منعطف و فرو رفته در مغز هست. خب ما داشتیم مغز رو تشریح میکردیم، در تشریح مغز این چنین گفتیم، سه تا قسمت درست کردیم: بطن مقدم، بطن وسط، بطن مؤخر. بعدم قبل از اینکه این سه تا بطن رو درست کنیم بیان کردیم که این مغز به طول قسمت میشه به دو قسم مساوی، یعنی تنصیف میشه. اینا چیزایی بود که گفتیم. حالا میخوام بگیم توی بطن مقدم دو تا زائده وجود داره، مثل دو نوک پستان، یکی طرف راست مغزه، یکی طرف چپ مغزه، و هر دو تقریبا به پیشانی وصلن، یعنی جلوی مغزن، همونجا که پیشانی قرار گرفته اینا هم هستن. این دو تا زایده وسیله استشمامند. استشمام یعنی بو کردن روائه، یعنی حس کردن روائه. بعدن خواهیم گفت که این دوتا زائده علاوه بر اینکه کار استشمام رو انجام میدن، کار استنشاق رو انجام میدن. استنشاق یعنی جذب هوا، نه تنها بوی خوب یا بوی بد به توسط اینها استشمام میشه، بلکه هوا هم به توسط اینها استنشاق و جذب میشه. این انشاءالله بعدن میگیم. حالا در اینجا ایشون بیان میکنه که این دوتا زائده نه مثل مغز نرم نرمند، نه مثل عصب سفت سفتند، بلکه بین نرمی و سفتی هستند. این بحث ایشون در مورد این دو زائده است. چون مغز داره تشریح میشه، ما داریم این چیزها رو بیان میکنیم. این دو زائده رو هم گفتیم. بعد از اینکه این دو زائده رو بیان کرد، به اون دو قشایی که مغز رو پوشوندن میپردازه، اونم بیان میکنه که من چند بار گفتم، اشاره بازم توضیح میدم. و فی مقدم دماغ، در جلوی مغز، محل رویش دو زائده حلمیتین است. حلمیتین یعنی شبیه به حلمه، حلمه یعنی نوک پستان، شبیه به دو حلمه است. علتین یعنی دو زائدهی که این صفت، این صفت زائدته، اینه دو زائده ای که یکونو تام است، یکونو به همه شم، به وسیل اونها شم یعنی استشمام تحقق پیدا میکنه. جنسشون چیست؟ قوامشون چگونه است؟ در قوام قد فارغتا لینت دماغ قلیلن ولم تلحق هما صلابت الاسد. در قوام داره توضیحشون میده، یه ذره از لین مغز فاصله گرفتن، یه ذره اون قلیلن رو دارن معنی میکنن، قلیلن از لین دماغ فاصله گرفتن، یعنی به اندازه دماغ نر نیستند، کمی از مغز سختر و محکمترند. اما لم تلحق ما سلامت العصب، به اینها نرسیده سفتی عصب، یعنی این دوتا زائده به اندازه عصب سفت نیستن، همونطور که به اندازه مغزم نرم نیستن، بین این دوتا، بین مغزم دو عصب. این از نظر قوام دیگه. حالا از نظر قوه عرض کردم، هم قوه استشمامو دارن هم قوه استنشاقو دارن. مطلب بعدی عرض کردم، داریم ما مغز رو تشریح میکنیم، چیزهایی که زیر کاسه سرن داریم تشریحشون میکنیم. از جمله چیزهایی که در کاسه سر هستن، در زیر کاسه سر هستن، این دو قشاعی که مغز رو احاطه کردن، یکی رقی یکی غلیظ. فقط جلله، جلله یعنی پوشیده شده. دماغ کلهی، کلهو، همه مغز، همه مغز از تمام جوانب پوشیده شده به قشاعین، که یکی از این دو قشاع رقیق است که یلیهه، یعنی نزدیک مغزه، نگفت متصله به مغزه، چون بعدا خواهیم گفت که با مغز فاصله داره، رو مغز نیفتده، یه ذره بین اون و مغز فاصله است. ول آخر و صفیقون، یعنی اون قشاع دیگر محکم سفت کلفت و زخیمه، که یل العظم، اینم کنار عظمه، اینم نگفت چسبیده به عظمه، چون اینم با عظم فاصله داره، یعنی با استخوان سر. همونطور که قبلا گفتم اشاره کردم، این آویزونه به مغز، آویزونه به، اشتباه گفتم مغز، آویزونه به کاسه سر. و اون قشاع رقیق هم به وسیله مورک های وریدی و شریانی آویزون به قشاع سنگین، به قشاع سفت. یعنی اگر ملاحظه کنید اینطوره، بس که کاسه سر بالاست، این قشاع سفت آویزون شده بهش، نچسبیده، آویزون شده. قشاع نرمم آویزون شده به قشاع سفت و به مغز نچسبیده. اینا هم اصلا فاصله دارن و وسیله تارهایی آویزانن به هم دیگه، نه اینکه به هم چسبیده باشند. لذا ایشون تعبیر به و یسلو نکرد، تعبیر به یلیه کرد. و خلقال یکون حاجزین بین دماغ و بین العظم. خلقا یعنی این دو قشا رو خدا آفریده تا اینکه حاجز و حجاب باشن بین مغز و بین استخوان، یعنی مغز و استخوان نخوره، حاجب باشد. ولعلا یماسد دماغو جوهر العظم. این تقریبا میشه عطف تفسیر بر قبلی قرار داد. حاجز بین مغز و استخوان سرند فرقی نداره با اینکه مانع تماس مغز با استخوانند. بنابراین این دومی رو میتونیم عطف تفسیر بگیریم. البته یه سومی هم ذکر میکنه که اون دیگه عطف تفسیر نیست. خداوند خواسته اگر آفتی بر استخوان سر وارد شد، این آفت سرایت نکند به مغز، لذا به این استخوان سر و مغز این دوتا قشا رو فاصله کرد که مانع سرایت آفت از استخوان به مغز شوند. و لا تتعدی الیه، یعنی الی دماغ، آفات از ناحیه از، یعنی خداوند این دو حجاب رو آفرید و مغز رو در این دو حجاب قرار داد تا آفات از استخوان به این دو، به مغز تعدی و سرایت نکنند. گفتیم این دوتا حجاب آفریده شدند تا مغز با کاسه سر یا با استخوان سر تماس پیدا نکنه. خب یکی ممکنه بگه که اصلا مغز در جوف استخوان سره و تماس نداره، هیچ وقت مغز تماس با استخوان پیدا نمی کنه، با استخوان سر. تا احتیاج باشد به این دوتا حجاب. اگر مغز با استخوان سر تماس پیدا می کرد، اون وقت لازم بود که این دوتا حجاب آفریده بشند. تا تماس مغز با استخوان سر تماس مستقیم نباشه، این دو حجاب جلوی تماس مستقیمی بگیرن. ولی با توجه به اینکه فضای داخل کاسه سر بزرگتر از مغزه، مغز قهرن تماس با کاسه سر پیدا نمی کنه، چون کوچکتر از اون فضاست. وقتی کوچکتر از اون فضا بود نمیتونه تماس پیدا کنه. وقتی تماس پیدا نشد احتیاج به این حجاب نیست که در وقت تماس مغز رو سالم نگه داره. این ممکنه کسی اینو بگه. ابن سینا میگه قبول این حرف، مغز کوچکتر از فضای داخل سره و قهرن تماس با استخوان سر نداره، ولی در بعض احوال این مغز تماس پیدا میکنه. و ما منظورمون همون بعض احواله. این حجاب خدا آفریده اگر در اون بعض احوال تماسی اتفاق افتاد، مغز مستقیم با استخوان تماس نداشته باشه، این حجاب بین او و استخوان فاصله باشه، اون حالات چیست؟ حالا تو خود ابن سینا توضیح میده. در بعضی حالات خود مغز جوهرش بزرگتر میشه، در بعضی حالات مغز جوهرش بزرگتر نمیشه، انبساط پیدا میکنه و جای بیشتری میخواد. انبساط به معنای این نیست که جوهر بیشتر شده. انبساط مثل باد کرده، خلل و فرج پیدا کرده. در بعضی حالات نه جوهر بزرگ شده و نه هم انبساطی پیدا شده، بلکه اتفاقی افتاده که مغز رفته بالا، یعنی از جایگاه خودش بالاتر رفته و وصل شده به استخوان سر. این سه تا حالته که در بعضیش توجه کردیم جوهر مغز بیشتر شده، در بعضی ها مغز انبساط پیدا کرده، در بعضی حالات هم مغز بالا رفته، نه باد کرده نه زیاد شده، بلکه از جایگاه خودش رفته بالا. این سه تا حالت الان توضیح میدیم. اگر انسان غذای زیادی بخوره، خب این غذا به مغز هم میرسه و مغز رشد بیشتری میکنه، جوهرش اضافه میشه. وقتی جوهر اضافه شد مغز جای بیشتری میخواد، قهرن تماس میگیره با استخوان سر. این یه حالت. حالت بعدی حالت انبساطه. مغز انقباض و انبساط داره. حالا در چه حالاتی انقباض و انبساط داره؟ حالات مختلفه. یکی از حالاتی که ذکر میکنن وقتی نور قمره، یعنی وقتی که قمر در حال بدره، همونطور که آب دریا کشیده میشه به سمت بالا و میاد رو خشکی، همچنین مغز انسانها هم به سمت بالا کشیده میشند، حالت انبساط پیدا میکنند، تماس میگیرند با استخوان سر. وقتی که قمر از حالت بدر در میاد، این مغز انقباض پیدا میکنه، فرو میفته پایین، دیگه تماس با کاسه سر نداره، همونطور که آب دریا فرو میشینه و از خشکی میره توی گودالی که قبلا بوده. البته امروزه میگن جاذبه ماه باعث جذر اومده، حالا باید تحقیق بیشتری بشه. ماه جاذبهش همیشه بر زمین یکسانه، چه طرف روشنش به طرف زمین باشه چه طرف تاریکش. چطور میشه در حال برق این اتفاق میفته؟ مگر ماه نزدیکتر میشه؟ مگر حضیض و اینا رو مطرح کنید؟ مگه بگیم که ماه در حال، اگر انعکاس رو بگیم، یا مثلا اوج حضیض رو بیان کنیم، باز یه حرفی. البته اوجم بدر در حال اوجه، اون در تربیع حضیض اتفاق میفته. الهیاله بله، در حال محاق هم اوجه، بله در حال محاق اوجه، در حال بدر هم اوجه، در دو تربیع حضیضه. حالا اگر نور رو دخالت بدیم خوبه، بگیم نور ماه دخالت داره، خب در حین بدر نور ماه زیاده جذب میکنه. ولی اگه صرفا جاذبه مطرح باشه این کافی نیست. من در بعضی کتابایی که در قدیم نوشته شده بود، در زمان قاجار نوشته شده بود، خوندم جاذبه رو مطرح میکرد. جاذبه دلنشین نیست. حالا ممکنه بعدها پیشرفت کردن چیزای دیگر رو به عنوان جذب رو مد قبول کردن. علای حال بالاخره این اتفاق میفته، حالا عاملش هرچی هست. اینم دومین عامل که عبارت بود از انبساط مغز، که مغز منبسط میشه و بر اثر منبسط شدن تماس پیدا میکنه با استخوان سر. امر سوم ارتفاع مغزه، که نه مغز حجمش زیاد میشه، نه مغز انبساط پیدا میکنه، بلکه ارتفاع پیدا میکنه. وقتی صیحه شدیدی به انسانی وارد میشه، این انسان، دقت کنید، تجربه کردیم خودمون، صیحه شدیدی که باعث وحشت بشه مثل این که قلب رو منقبض میکنه، یک تأثیری تو سینه آدم میاد، حنجره آدم یه مقداری مثل این که بسته میشه. اون وقتی خیلی بترسه هم سینهش منقبض میشه هم حنجره بسته میشه. بر اثر انقباض سینه و بسته شدن حنجره، هوای موجود به سمت مغز رانده میشه. وقتی این هوا به سمت مغز رانده شد، فشار میره به رگهای زیرین مغز. این فشار باعث میشه که مغز خود به خود بره بالا، ارتفاع پیدا کنه، یعنی بره بالا. چون فشار از پایین داره بهش میاد، میره بالا و میخوره به یا تماس پیدا میکنه با استخوان سر. این سه حالت برای تماس. ایشون میفهمد که حجاب رو خداوند آفرید برای برای اینکه اگر تماسی بین مغز و کاسه سر اتفاق افتاد، این حجاب تماس مستقیم رو جلوگیری کنه. حالا کی تماس حاصل میشود؟ همیشه تماس نیست، در حالاتی پیدا میشه این تماس. باید خداوند بله این تماس چون در بعض احیان اتفاق می افتاد، خداوند برای اینکه در اون بعض احیان مشکلی پیش نیاد حجاب را آفرید. و انما تقع و هذه المماسه، هذه المماسه یعنی مماسه مغز با استخوان سر، فی احوال، این مماسه همیشه واقع نمیشه، بلکه فی احوال واقع میشه. اون احوالی که تزید و دماغ فی جوهرهی، احوالی که این صفت دارند اضافه میکنند مغز را در جوهرش، یعنی جوهرش اضافه میکنند، او فی حال الانبساط، این دوتا خط بد، و قد یرتفع دماغ، این ستا احوالی که اضافه میکنن دماغ را در جوهرش، یعنی جوهرش اضافه میکنه. عرض کردم مثل غذا خوردن زیاد. او فی حال انبساطی که عارض می شود لهو یعنی للدماغ عقیب الانقباض، چون مغز انقباض انبساط داره. خب اگر انقباض شدید باشه، انبساطش که مقابل انقباضه اونم شدیده، وقتی شدید باشه این انبساط بالاخره مغز رو به اون استخوان سر تماس میده. فقط یرتفع الدماغ الی القهر، گاهی مغز به سمت استخوان سر ارتفاع پیدا میکنه، بالا میره، عند احوال که اون احوال مثل سیاه شدید، فریاد خیلی زیاد، فریاد خیلی محکم، که توضیح دادم وقتی فریاد اتفاق میفته چی میشه، انقباض در سینه، انقباض در حنجره، بعد ارسال هوا به سمت بالا و فشار آمدن به رگهای زیرین مغز و بالاخره بالا رفتن مغز. این توضیحات رو از شرح مرحوم گیلانی بر قانون من ذکر کردم. از می کنم این مطالب من اسناد نمیدم به کسی، همینجوری میگم، بعضی ها رو از این جا بعضی از اون جا، همه انشالله مستنده، حرف خود من نیست، لذا قابل اعتماد انشالله هست. حالا بعضی هاش هم ممکنه حرف خودم باشه قابل اعتماد نباشه، اونا دیگه خودتون انشالله میفهمید جایی که من خودم اضافه میکنم. فلمثل حاضر هازا من المنفعت ما، ما در اینجا زاید است، به خاطر مثل این منفعت، منفعت چی بود؟ منفعت جامعش این بود، عدم تماس مستقیم مغز با کاسه سر، این منفعت بود. وقت این منفعت سه تا مصداق رو ذکر کردیم، مثل به خاطر مثل این منفعت هست که جعل بین الدماغ و از ملقف حاجزون، بین مغز و بین استخوان کاسه سر حاجز و مانعی قرار داده شده، کلینان، این حاجز نرمه، نرمه یعنی چی؟ نرمه خودش معنا میکنه یه توسط بین هما فلینه و سلابه، ضمیر بین هما رو به دماغ و عزم برگردونید، یعنی نه مثل دماغ نرم است که از تماس با استخوان رنج ببیند، نه مثل استخوان سفت است که مغز و رنج بدهد، بلکه بین استخوان و مغز، بنابراین میتونه نرمی مغز رو تحمل کنه، سختی استخوان رو هم تحمل کنه. یتوسط بین هما فی اللین و صلابت، یعنی بین مغز و استخوان در لین و صلابت متوسط، یعنی قوامش این چنینه که نه لین است مثل مغز تا رنج ببیند از استخوان، و نه صلب است مثل عظم که رنج دهد مغز را. و جالا استن، چرا خدا من دو تا قشا آفرید؟ یه دونه کافی بود، چرا دو تا آفرید؟ ما اینطور گفتیم قبلا که این قشاع نرم مناسبت دارد با مغزی که نرم است، و اون قشاع سخت مناسبت دارد با استخوانی که سخت است. سختی اون قشاع سخت ملاقات با استخوان رو حسن قرار می دهد. نرمی این غشای نرم هم ملاقات با مغز رو حسن قرار می دهد. نمی شود چیزی ملاقاتش با استخوان حسن باشد، همون چیز هم ملاقاتش با مغز حسن باشه، چون استخوان و مغز درست مقابل همند از نظر صلابت و لین. اگر چیزی به خاطر مناسبت با سفت ملاقات با سفت کند، نمیتواند ملاقات با لین کند، همون ملاقات کند با لین. این مناسبت ها باید رعایت بشه و این باعث شده که ما نتونیم بگیم همون چیزی که با سفت ملاقات کرد همون چیز با این لین ملاقات کرد، یا همونی که با لین ملاقات کرد همونم با سفت ملاقات کرد. برای سفت باید سفتی آفریده شود، برای نرم باید نرمی آفریده شود. به این جهت خداوند این دوتا را از هم جدا کرد. ولی یک شی باید هم نرمی دماغ رو رعایت کند، هم سختی اون مغز و سختی اون استخوان رو تحمل کند. مناسبت نیست. یک شی نمیتونه هم با نرم مناسبت داشته باشه هم با سفت. بلکه سفت است که با سفت مناسبت دارد و نرم است که با نرم مناسبت داره. به این جهت خود رو دو قشا آفرید که یکی با کاسه سر مناسبت داشته باشه، یکم با مغز. عبارت توجه کنید: و جایلا اسنین لعلا یکون شی. این اسم یکونه. هو به اینهی از شی الازی این خبر یکونه. شیئی که نیکوست ملاقاتش با استخوان ملاقات بلا واسطه اش، اینن شیئی باشد که نیکوست ملاقاتش با مغز ملاقات بلا واسطه اش. ملاقات بلا واسطه منظور و ملاقات ملواسطه مهم نیست اینجا. ملاقات بلا واسطه منظوره یک شیئی که ملاقاتش با استخوان حسن است به خاطر سفودن. نمیتواند همون چیزی باشد که ملاقاتش با مغز حسن است به خاطر شل بودن. یک شی نمیتونه هم با سفت مناسب باشه هم با شل مناسب باشه، بلکه فرق بین هما، جدایی انداخته شده بین این دو حجاب به این صورت که کان القریب و من الدماغ رقیقن. اونی که نزدیک مغز رقیق آفریده شده، نزدیک مغز، نمیگه وصله به مغز، میگه نزدیک مغز. اینو خداوند رقیق آفریده تا مناسب باشد با مغزی که رقیق است. و القریب و من العظم صفیقن، اونی که نزدیک به استخوان، صفیق یعنی محکم، کلفت، زخیم آفریده شده، تا این هم موافق و مناسب باشد با استخوان. بعد می‌فرماد درسته اینها دوتا حافظند، دوتا حجابند، دوتا وقایه هستند، اما هما معن که وقایتن واحده، هر دو با هم یک وقایه به حساب میان، زیرا که یک فایده دارند، هر دوشون یه فایده رو تعقیب میکنن، و اون اینه که نذارن مغز نرم با استخوان سفت تماس بلاواسطه پیدا کنه. هر دو این منفعت رو دارن، هر دو این فایده رو دارن، چون هر دو این فایده رو دارن که وقایت واحده به حساب آمدند. میخواد فایده ای رو برای این قشاع رقیق ذکر کنه. و هازل قشاع این قشاع رقیق، این دو تا فایده داره. یکی این که همونطور که گفتیم چون قریب به مغزه مغز رو حفظ میکنه، وقایه مغزه. فایده دیگرش رو توجه کنید، رگ‌هایی که تو مغزند اینا یک متکا میخواند، نمیتونن ول باشند، نمیتونن رها باشند، یه متکایی میخواند. اینا رو خداوند میفرسه تو این قشای رقیق و قشای رقیق رو از همین رگ‌ها میبافه، یعنی این رگ‌ها تار و پود میشن برای اون قشای رقیق. اون وقت اون قشای رقیق میشه متکای اینها، چون اینا تکه میکنن به اون قشای رقیق، بعدم قشای رقیق تکه میکنه به قشای غلیظ، قشای غلیظ هم تکه میکنه به استخوان سرچک که قبلا اینا رو توضیح دادم. رگ هایی که تو مغزند، چه اونهایی که ساکنند که از سنخ وریدند، چه اونهایی که ضربان دارند که از سنخ شریانند، همشون رها هستند. باید اینها در یه جا وصل بشن که از اون حالت رها بیان بیرون. اون یه جایی که وصل بشن همین قشای رقیقه. اینا میرن در بالای مغز قشای رقیق رو میسازند، یعنی این رگ ها تار و پود میشن برای این قشای رقیق. خب چون قشای رقیق به یه جا وصله، اینا به قشای رقیق وصل میشن، قشا میشه متکای اینا. این فایده دوم برای قشای رقیق. فایده اول حفظ مغزه، فایده دوم متکا شدن برای مورگ های موجود در مغزه. بعد میشه من نظیر اینو ما قبلا داشتیم در مشیمه، بچه دانم همینطور بود. اون رگه هایی که تو رحم میامدن، اینا میامدن با همدیگه مخلوط می شدند و این مشیمه رو می ساختند، تار و پود می شدند برای مشیمه. مشیمه هم به وسیله این رگ‌ها جنین رو تغذیه می کرد، هم حافظ جنین بود، دو تا فایده داشت. اینجا هم همینه، اینجا هم این قشای رقیق هم مغز رو حفظ می کنه، همین که وسیله متکی شدن این رگ ها میشه. و هذا القشا یعنی قشای رقیق، علاوه ما یعنی علاوه بر این که وقایه است برای دماغ، فهو و رباط است للعروق، رباط است للعروق لطیف الدماغ. رباط رو در اینجا شارحین اشاره کردن که متوجه باشید رباط در اینجا رباط اصطلاحی نیست، رباط به معنی لغویه، یعنی ما یربطو به، وسیله ربط عروقند، وسیله ربط رگهای موجود در مغزند، نه اون رباط اصطلاحی مراد نیست. فهو رباط للعروق لطیف الدماغ، رگهایی که تو مغزند، ساکنه ها و ضاربه ها، یعنی که اون رگهای ساکن، زمین ساکنه ها و ضاربه ها به عروق برمیگرده. خود ساکنه ها و ضاربه ها بدل برای عروق یا عطف بیان برای عروق، بدل باشه بهتره. ساکنه ها و ضاربه ها یعنی چه؟ اون ساکن رگ های ساکن که وریدند و همونطور که در اول همین بحث اشاره کردیم از بالا میاند، بهشون میگن عروق نازله، میان از بالای مغز میان پایین، میان وارد مغز میشن. ضارب که شریانن بهشون میگن ساعده، از پایین میان تو مغز میرن. اورده از بالا وارد مغز میشن و شریان ها از پایین وارد مغز میشن. حالا بگید ساکنه ها و ضاربه ها یا بگید نازله ها و ساعده ها، هر دوش یکیه. و هوه، هوه یعنی این قشا، این قشای رقیقی که الان دو تا شغل براش درست کردیم، یکی وقایه دماغ، یکی رباط عروق، این کل مشیمه است. مثل مشیمه یعنی بچه دان، اون پرده ای که دور جنین رو احاطه کرده، این مثل جنین میمونه. بله، مشیمه رو دارن توضیح میده. بله تو صفحه 174 همین کتاب شفا فصل پنجم از مقاله نهم اینطور عبارت که مشیمه رو میگه فیه تنتسج العروق المتعدی زوارب ها الى ارقین و سواکن ها الى ارقین. بعد ارقین رو میگه شرائین و اورده در پایین صفحه میگه. بالاخره همین توضیحاتی که دادم جایگاهش همین صفحه 174 کتاب شفاست. مراجعه میکنید. و هو کلمشیمه که یحفظ و اوزا الاروق. این یحفظ دیگه به مشیمه بر نگردیم، به قشا برگردیم. این هو کلمشیمه تشبیهی که تموم شد، مشیمه دیگه نمیخواد توضیح بده، قشا رو داره توضیح میده. یحفظ و این قشا اوزا اروق رو، یعنی رگ هایی که در قلب در مغزند، اینا اگر به یه جا وصل نشن جا به جا میشن، جا به جا که میشن وضعشون عوض میشه. یعنی الان مثلا یکی پایین یکی بالاست، یکی این وره یکی اون وره، اینا هر کدوم یه وضعی دارن. اگر جا به جا بشن وضعشون به هم میریزه. خداوند اینا رو یه جا وصل کرده، یه متکا درست کرده که اوضاعشون محفوظ بمونه، یعنی همون وضعی که بهشون از اول داده همون وضع باقی بمونه تا آخر. چیکارشون کرده؟ انتهای اینها رو به هم وصل کرده و قشای رقیق رو از وصل کردن اینها ساخته. و اینها به خاطر این قشا، به خاطر منتهی شدن به این قشای رقیق، همشون سر جای خودشون هستن. چون سر جای خودشون هستن تغییر اوضاع برایشون پیش نمیاد. لذایشون میگه یحفظو، این قشا حفظ میکند اوضاع عروق را، یعنی اون نحوه قرار گرفتن رگ ها رو حفظ میکنه که این نحوه ها به هم نخوره. چجوری حفظ میکند؟ بنتساج ها فی، به این که این عروق فیه در این قشا بافته شدن، یعنی یکیشون تار این قشا قرار گرفته، یکی پود قرار گرفته، به صورت تار و پود بافته شدن و قشای رقیق رو تشکیل دادند. خب الان این رگها، الان این قشا چی شد؟ این قشا شد حافظ وضع عروق. لذالک ما اشاره به همین منفعت داره، یعنی به خاطر اینکه این قشا حافظ وضع عروق است، خداوند این قشا رو فقط در بالای مغز قرار نداد، بلکه در درون مغزم قرار داد که توی درون مغزم اون اوضاع عروق رو حفظ کنند. نه فقط از بالای مغز وضع عروق رو کنترل کنن، بلکه برن درون مغز و در درون مغزم عروق رو حفظ کنن و جایگاهشون رو سفت و محکم کنن. و لذالک ما، یعنی به خاطر اینکه این عروق ساکنه و زاربه در این قشا حفظ میشوند و وضعشون تغییر نمیکنه، به همین جهت است که یداخل و ایزن، زمیر یداخل رو توجه کنید، حتما به قشا، یداخل و این قشا ایزن جوهر دماغ رو، ایزن یعنی همونطور که بالای جوهر دماغ رو پوشونده، ایزن در جوهر دماغم داخل شده که توی جوهر دماغم بتواند این رگها رو حفظ کنه، اوضاعشون رو ثابت نگه داره. فی مواضع کثیره، در مواضع کثیری از جوهر دماغ این قشای رقیق رفته. قشای غلیظ گفت رفته بین دو بطن و دو بطن از هم جدا کرده. قشای رقیق هم میگه در مواضع کثیره رفته تو مغز، منتها قشای رقیق رفته، قشای غلیظ رفته بود بر اون تو مغز به خاطر اون منافعی که گفتیم و بعضیش هم امروز اضافه کردیم. قشای رقیق رفته به خاطر همین منفعتی که الان داریم میگیم که متکا بشه برای عروق و وضع عروق به هم نخوره. مزردتن حال از این رگها یا حال از اون قشا فرق نمی کنه. زرد به معنای بافتن، وقتی میگن وقتی که حلقه زرهی با حلقه زره با حلقه دیگر این زره جفت میشه اصطلاحا میگن زرد. حالا مزردتن یعنی این قشا تو جوهر دماغ چنان فرو رفته که گویا با جوهر دماغ بافته شده، یعنی اینجور اینا با هم تنگ شدن، با هم ارتباط برقرار شدن، ارتباط سفت و محکم که گویا با هم بافته شدن، یعنی مغز با این قشار خدا به هم بافته. همونطور که زنجیرهای زره در هم داخل میشن و بافته میشن، این مغز قشا و مغزم تو هم داخل شدن و با هم بافته شدن. خب این قشا رقیق تا کجا ادامه داره؟ همه مغز رو گرفته یا قسمت مؤخر مغز رو رها کرده؟ میفهمد قسمت مؤخر مغز رو رها کرده. این از ابتدای مغز شروع کرده، رفته به سمت بطون مغز، توی مغزم رفته، ولی وقتی به مؤخر دماغ رسیده دیگه قطع شده. چرا قطع شده؟ چون مؤخر دماغ همونطور که قبلا گفتیم از مقدم دماغ غلیظتر و محکمتره، چون غلیظتر و محکمتره دیگه احتیاج به چنین حافظی نداشته، لذا خدا این حافظ رو که عبارت از قشای رقیقه اونجاها ادامه نداده بلکه قطعش کرده. و تتعدی این قشا یعنی قشای رقیق الی بطون، یعنی بطون دماغ، یعنی توی بطون دماغ رفته، ولی تنتهی اندل مؤخر. تنتهی رو بعضی از محشین بالاش نوشتن منقطعن، خیلی هم جالبه، یعنی منتهی شده در حالی که قطع شده، انتها به این معنا، نه اینکه منتهی شده از اون طرف دیگه وارد مغز شده، نه اصلا قطع شده دیگه، تموم شده. تنتهی این قشا منقطعن در حالی که قطع شده، یعنی منتهی شدنش به قطع شدنشه، نه منتهی شدنش به اینکه فرو رفته باشه در یه جا و ادامه پیدا نکرده باشه. این در مؤخر، این در وقت در نزد مؤخر مغز. چرا قطع شده؟ چرا این قشا وقتی به مؤخر مغز رسیده قطع شده؟ لاستقناع اون مؤخر به صلابتی، یعنی به سبب صلابتی که داشته انها از این قشا، چون مؤخر به خاطر محکمتر بودنش از این قشا بی‌نیاز بوده، جلوی مغز به خاطر اینکه نرمتر بوده احتیاجی به این قشا داشته، ولی مؤخر مغز به خاطر اینکه یه ذره سفت‌تر بوده بی‌نیاز از این مغز بوده، بی نیاز از این قشا بودی. خب توضیحی میخواد در مورد قشا سخین بده. قشا سخین یعنی همون حجاب سفتی که به استخوان سر چسبیده، تماس مستقیم با استخوان سر داره، تماس مستقیم با مغز نداره. اونو میخواد توضیح بده. میفهمد قشاع سخین نه به مغز چسبیده، چون قشاع رقیق فاصله است نمیذاره به چسبه، نه به خود قشاع رقیق چسبیده، همچنین قشای غلیظ به استخوان سرم نچسبیده، اینو قبلا من توضیح دادم، حالا دو مرتبه دارم تکرارش میکنم. کاسه سر رو لحاظ کنید، از درون این حجاب زخیم بهش آویزونه به توسط تارهای غشایی. پس بین کاسه سر و این غشای غلیظ تارهای غشایی فاصلند. بعد غشای رقیق هم به غشای غلیظ آویزونه به توسط رگ‌های وریدی و شریانی. اینجا دیگه نمیگه تارهای غشایی، وسیله آویزون شدن غشای سخت به استخوان مغز، به استخوان سر تارهای غشاییه، ولی وسیله آویزون شدن این غشای رقیق به غشای غلیظ رگ هاست. حالا چرا خداوند غشای غلیظ رو به کاسه سر آویزون کرده؟ اگر رهاش میکرد روی مغز میافتاد چی میشد؟ میفهمد غشای غلیظ بالاخره هرچی از زخیمه، یه سنگینی داره، مثل غشای رقیق نیست بلکه یه سنگینی خاصی داره. اون سنگینی حالا شما ممکنه با دستتون حملش کنید خیلی به نظرتون سنگین نیاد، ولی برای مغز سنگینه. اگر بیفته رو مغز، بار سنگینی است که رو مغز افتاده و شاید مغز نتونه تحمل کنه. به این جهت خدا آویزونش کرده که سنگینیش رو مغز نیفته. خب خدا چگونه اینو آویزون کرده؟ به کجاهای سر وصلش، به کجاهای استخوان وصلش کرده؟ استخوان سر دارای درزه، یه سره نیست بلکه تیکه تیکه است. این تیکه تیکه ها به هم چسبیدند، بعد این محل چسبیدن ها به صورت درز در آمده. این تارهای غشایی به اون درزا وصلند و این حجاب سنگین، حجاب سخت از اون درزا آویزون شده. اینه مطلب. بعد این تارهای غشایی که وصل کردن این حجاب سخت رو به درزها، اینا از درزها بیرون رفتن، رفتن به سمت محدب این استخوان سر. اول وصل میشن به مقعر، بعد میرن بیرون که وارد قسمت محدب این استخوان سر میشن. اونجا هم اینها به همدیگه بافته میشند، بافته میشن، یک غشاء رقیقی روی سر انجام میشه، نه روی استخوان سر میاد، نه زیر استخوان سر، یک غشاء رقیقی میاد، بعد پوست سر رو اون غشاء واقع میشه. اون سفاق و پوست نازک میره زیر پوست سر و این سفاق وصل به اون تارهایی است که اون حجاب سخت از اون تارها آویزونند. پس حجاب سخت از طرف داخل به وسیله این تارها وصل به اون درزهای استخوان سره، از طرف خارجم یه پوسته‌ای که روی سر کشیده شده داره این حجاب داخل رو کنترل میکنه و حفظ میکنه. یعنی این چنین نیست که حالا این تارهای غشایی ول باشن. تارهای غشایی رفتن در ظاهر سر، در محدب سر، اونجا تشکیل یک حجاب رقیق دادند و این حجاب رقیق که متکی شده به کاسه سر داره این آویزان ها، این حجاب آویزان رو حفظ میکنه. یعنی حجاب آویزان به یه تارهای شل وصل نیستن، به یه تارهایی وصلن که این تارها به یک حجاب رقیق بالای سر وصله. روشنه مثلا؟ بله، تارها رقیقن، تارها رقیقن، اون بالام که میرن بافته میشن، یه حجاب رقیقی درست میکنن که روی سر قرار گرفته، بعد پوست سر رو اون حجاب رقیق میاد. والغشاء الثخین یعنی اون حجاب ضخیم. غیر ملتصقن به دماغ، به مغز نچسبیده. ولا به رقیقه ایزن، به رقیق هم نچسبیده، یعنی به اون غشای رقیق هم نچسبیده. هم با مغز فاصله داره، هم با غشای رقیق فاصله داره، هم با کاسه سر فاصله داره. با کاسه سر رو بعدن دو خط بعد میگه. الان فقط داره بیان میکنه که با مغز و با اون غشای رقیق تماس نداره. ایزن، ایزن یعنی همونطور که با دماغ تماس نداره، با قشای رقیق هم تماس نداره. التصاقن یتهندم علیه فی کل موضع، اینجور التصاقو نداره. هندم، هندم معرب اندامه، بعد تهندم یعنی چیزی روی چیزی استوار و مرتب شدن، چیزی رو چیزی استوار بشه، مرتب بشه، به طوری که اندام به اندام بشند. این دو چیز اندام به اندام بشن، مهندم بشن، یعنی انداماشون با هم استوار بشه، با هم هماهنگ بشه، رو هم بیفتند. ایشون میگه که این غشای ثخین نه با مغز مهندمه، متهندمه، نه با رقیق. التصاقی که اندام یکی بر دیگری بیفته وجود نداره. فی کل موضع، التصاقی که یتهندم و این غشای ثخین علیه یعنی بر دماغ و همچنین بر رقیق. نه با دماغ تهندم داره، نه با رقیق تهندم داره، با هیچ کدوم. فی کل موضع، حالا ممکنه یه جاها به هم نزدیک بشن، ولی اینکه فی کل موزن تهندم داشته باشن، یکی قشنگ مرتب بر دیگری افتاده باشه و دو تا انداماشون هماهنگ باشن، نه این چیزی نیست. بل هو مستقلن ان، بل هو این غشای ثخین مستقل است ان هو، یعنی از دماغ یا از رقیق. انما تصل بینهما العروق النافذه فی الثخینه الى الرقیق، وصل می کند بینه هما، یعنی بین القشائین، این بین القشائین. از کجا میگم بین القشائین؟ از عبارت بعدی. عروقی که نفوذ می کنند در حجاب ثخین و می روند به سمت حجاب دقیق. ببینید عبارت چطوری معنا می کنند. نفوذ می کنند در حجاب ثخین و ادامه پیدا می کنند، می روند به سمت دقیق. این عروق بین ثخین و رقیق فاصله میشن و واصل این دو حجاب میشن، وصل میکنن بینه هما، یعنی بین القشائین. این عروقی که از ثخین نفوذ میکنن و به سمت رقیق میروند، یعنی رقیق آویزون میشه به ثخین به توسط این عروق. اما خود ثخین چطور میشه؟ و ثخین مستمرن الی القهر، قهر یعنی کاسه سر. ثخین مستمر است، یعنی ادامه دارد، میره تا وصل بشه. اما چون ثخین زیر کاسه سره، وقتی میخواد ادامه پیدا کنه باید بره بالا، وقتی میخواد به سمت کاسه سر بره باید بره بالا. لذا مستمرون رو مثل مرحوم گیلانی مرفوعون معنا شده. مستمر به معنی مرفوع نیست، مستمر من ادامه داده شده، ادامه دهنده. منتها چون ادامه از پایین به بالاست لذا گفته مرفوع. خوب معنا شده، مفهوم خیلی معنی قشنگیه، منتها از خود عبارت در نمیاد، از اون نحوه استمراری که ما میدونیم این معنا در میاد. ولی مستمر معنی استمرار یابنده، ادامه دهنده ایناست، به معنی مرفوع نیست. و سخینو مرفوع الالقهر، این حجاب سخین آویزون شده به قهر. حالا من مرفوع رو هم آویزون معنا میکنم یه خود واضح تر بشه. به چه وسیله آویزون شده؟ به روابط قشائیتی، به وسیله روابط قشائیه، که این روابط قشائیه تم با تو من از سخینه به شدت علت دروز، از سخین شروع میکنن میرن به سمت دروز. دروز جمع درزه، یعنی درز این استخوانهای سر، درزهایی که بر اثر اتصال این استخوانهای سر به وجود میاد. این روابط قشائیه از سخین شروع میکنن میروین میرن به سمت این دروز. خب چرا خداوند این سخین رو ملتصق به دماغ نکرده؟ چرا این چنین ایجادش کرده نه آنچنان؟ چرا آبزونش کرده؟ چرا ننداختتش رو دماغ؟ لالا یسقل و علت دماغ جدن، جدن قده یسقله، تا زیاد سنگین نشه بر دماغ. اون رقیق اگر میافتاد رو دماغ سنگین میکرد، ولی زیاد سنگین نمیکرد. این غلیظ وقتی میافتاد رو دماغ زیاد سنگین میکنه. بعد میفهمد این رباطات، این رباطاتی که از سخین میرویند و میرن به سمت درزهای استخوان سر، اینا فکر نکن تو اون درز توقف میکنن، از اون درزا میرن بیرون، میرن بیرون که برسن به ظاهر سر، از باطن سر برن به ظاهر سر. یعنی توی سرند ولی میرن بیرون سر، که در بیرون سرم یک قشایی درست کنند. و هازه رباطات، یعنی همین رباطاتی که از سخین رویدند و به سمت دروز رفتند، ایزن یعنی همونطور که به سمت دروز رفتند، تطلع یعنی خارج میشن از شؤون، از اون درزها خارج میشن به سمت ظاهر قهر. ظاهر یعنی پشت، میرن به سمت پشت این استخوان سر، فعلا توی استخوان سرن، میرن اون طرف. فتنبت تو هناک، فتنبت تو، تنبت تو بخونید یعنی تتفرق هناک. هناک یعنی در ظاهر، در ظاهر قهر پخش میشن، پخش که شدن قشا میسازند. فتنبت تو هناک حتی ینتزج منها القشاء المجلل للقهر، تا بافته میشه منها، یعنی از این رباطاتی که رفتن پشت سر، رفتن بالای سر و ظاهر سر پخش شدن، از اونها ساخته شود قشایی که پوشاننده استخوان سره، که این غیر از اون دو قشایی است که داخل سرن. اونا پوشاننده استخوان نیستن، اونا زیر استخوانن، این بالای استخوان و پوشاننده استخوانه. و به ذالک ما، این مام زاید است، به وسیله همین قشاع جدیدی که پوشاننده کاسه سر است، اون قشاع سخینی که داخل محکم میشه، یعنی قشاع داخل سر به توسط این رباطات قشایی محکم شد، ولی به توسط این قشایی که آمده روی سر محکمتر از محکم میشه. و به ذالک، یعنی به وسیله همین قشاع مجلل، که مجلل یعنی پوشاننده، به وسیله همین قشاع مجللی که بافته شده روی سر، محکم میشود ارتباط قشاع سخین بلقهفه ایزن. ایزن یعنی همونطور که به توسط اون رباطات محکم می شد، به توسط این قشاع مجلل هم محکم میشه. قشای سخین اون قشایی است که در داخل کاسه سر است که در بارش داریم بحث میکنیم، اون هم به قف متصل میشه. ایزن، ایزن یعنی یستک، این قیده اون یستکه. همونطور که رباطات محکم میکنن قشای سخین رو، همچنین این قشای مجلل هم محکم میکند. خب ظاهرا در قانونه، یه عبارتی در قانون داره که اینجا نیمده، برای قشای غلیظ سه تا فایده میشموره که این سه تا فایده رو تو این عباراتی که ما خوندیم پخش کرد. حالا میخواد جمعش کنه، اجازه کنه، میگه که منافع قشای غلیظ سه تاست. یکی علب غایت المذکوره که مغز رو حفظ میکنه و نمیذاره مغز به استخوان سر بخوره و آسیب ببینه. دوم حاجز بین الجزئین میشه، یعنی بین بطن مقدم و بطن مؤخر حاجز میشه، که قبلا گفتیم یه مقداری از این حاجز از این حجاب غلیظ وارد مغز میشه و حجاب میشه، بطن مقدم و بطن مؤخر از هم جدا میکنه. سوم عروق، عروق یعنی چه زوارب چه سواکن به توسط همین حجاب غلیظ به حجاب رقیق میرسه و از حجاب رقیق هم در مغز پخش میشه. این سه تا فایده رو این حجاب غلیظ داره. البته فوایدی ما گفتیم، ولی خب ابن سینا جمع کرد. من گمان میکنم این عبارت عبارت قانون باشه، اعلم ان منافع القشا بعد از همین عبارت آمده. قانون پیشتون نمیبینید عبارت رو داره نداره؟ بله نداره. پس این عبارت عبارت گیلانیه، عبارت گیلانی بود، ولی چون به صورت متن نوشته بود من احتمال دادم عبارت قانون باشه. حالا عبارت گیلانی هم باشه اب نداره، بالاخره یه مطلب بیاری چه ابن سینا گفته باشه چه شارح کلام ابن سینا فرق نمی کنه. ولی دماغی فی طولهی سلاسته بوتون مطلب دیگر است، بذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله.